صبحانه با خبر امروز. طرح صلح عربستان برای پایان جنگ یمن، ایران برای حمایت از آن پیشرفت گذاشت. دیدار وزرای خارجه چین و روسیه، پکن و مسکو خواستار بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام شدند. افزایش ترددهای جاده‌ای در ایران، ستاد مقابله با کرونا از افزایش موارد بستری در تهران خبر داد. و تبدیل زندان معروف و مخوف کوسوو به موزه. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. یک روز پس از اعلام طرح جدید عربستان سعودی برای پایان جنگ در یمن، شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران از حمله پهپادی تازه‌ای به فرودگاهی در جنوب عربستان خبر دادند. طرح صلح پیشنهادی عربستان مورد استقبال شماری از کشورها از جمله آمریکا قرار گرفته، اما ایران میگوید تنها در صورتی از این طرح حمایت خواهد کرد که پیش‌شرط‌هایش عملی شود. جنگ یمن تا کنون بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته و مردم این کشور با قحطی روبرو هستند. گزارشی از ایلیا جزایری ببینیم تا این موضوع رو بیشتر به بحث بگذاریم.
همزمان با آغاز هفتمین سال جنگ در یمن، عربستان سعودی ابتکار عملی برای پایان جنگ و دستیابی به راه حلی سیاسی در یمن ارائه داد.
سعودی ابتکار عمل خود را برای پایان بحران یمن و رسیدن به راه حل سیاسی فراگیر اعلام می کند که شامل آتش بس فراگیر با نظارت سازمان ملل، سپرده گذاری درآمدهای گمرکی بندر الهدیده در حساب مشترک در بانک مرکزی یمن بر پایه توافق استکهلم، بازگشایی فرودگاه صنعا برای تعدادی از پروازهای مستقیم بین المللی و منطقه‌ای و آغاز مذاکرات می شود.
ابتکار عملی که مورد استقبال شماری از کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، سازمان ملل متحد و ایالات متحده قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران که حامی حوثی‌های یمن است در بیانیه‌ای استقبال از ابتکار عمل عربستان را مشروط کرد. نخستین شرطش را هم پایان عملیات ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن در حمایت از دولت این کشور عنوان کرده، عملیاتی که وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود آن را تجاوز به خاک یمن خوانده است. 6 سال پیش نبردها در یمن آغاز شد، پس از کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین این کشور در پی چند ماه تظاهرات مخالفان و بر پایه ابتکار عمل شورای همکاری خلیج فارس. مدتی پس از به قدرت رسیدن عبدالربه منصور هادی در یمن، علی عبدالله صالح دست در دست حوثی‌های همپیمان تهران گذاشت، ائتلافی که موفق شد مناطق وسیعی از شمال یمن از جمله صنعای پایتخت را به کنترل خود درآورد. دولت یمن به جنوب گریخت و عدن را به عنوان پایتخت موقت یمن برگزید، دولتی که از حمایت ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برخوردار است. عربستان سعودی فشار بر حوثی‌ها را راهی برای اجرای ابتکار عمل خود می‌داند.
با همکاری جامعه جهانی و شرکایمان در دولت یمن برای اجرای این ابتکار عمل اقدام خواهیم کرد. از تمام امکاناتمان برای فشار لازم بر حوثی‌ها برای نشاندنشان پای میز مذاکرات و کنار گذاشتن سلاح استفاده خواهیم کرد، زیرا توقف نبرد و تمرکز بر راه حل سیاسی تنها راه برای گام به جلو است.
یک روز پس از ارائه این ابتکار عمل، حوثی‌ها از حمله پهپادی به یکی از فرودگاه‌ها در جنوب عربستان خبر دادند. آنها چند روز پیش هم انجام حمله پهپادی به نیروگاه‌های شرکت نفت آرامکو در پایتخت عربستان را اعلام کرده بودند.
نفذت قواتنا المسلحه
نیروهای مسلح ما عملیات ششم شعبان را با استفاده از 6 پهپاد اجرا کرده و شرکت آرامکو را در پایتخت دشمن سعودی هدف قرار دادند.
وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای سعودی خود حملات گروه‌های همسو با ایران به خاک عربستان را محکوم کرد.
Broadly speaking, I would say that we condemn the egregious
به طور کلی میگویم ما حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به نیروگاه‌های آرامکو در زهران، رأس تنوره و دیگر مواضع غیر نظامی از جمله خمیس، مشید و جده را محکوم می‌کنیم. این حملات غیر قابل قبول و خطرناک هستند. آنها زندگی غیر نظامیان از جمله آمریکایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهند. ما از تکرار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی نگرانیم. این حملات کار گروه‌هایی نیست که برای دستیابی به صلح جدی باشند.
طی 6 سال گذشته روز به روز بر رنج‌های مردم در یمن افزوده شده است. پایان جنگ می‌تواند نخستین گام برای کاستن از این رنج‌ها باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده در کنار ماست، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، عربستان سعودی طرحی رو برای پایان جنگ 6 ساله با یمن ارائه کرده. پیش‌بینی‌ها چیه؟ این طرح چقدر میتونه کارآمد باشه؟
هنوز خیلی زوده. آمریکایی‌ها که در هر حال بایستی وضعیتشون رو قطعی بکنن نسبت به این طرحی که سعودی‌ها دادن، با توجه به عقب‌نشینی نسبی که دولت بایدن داشته، از مواضع عربستان سعودی هم حوثی ها رو از لیست تروریست ها خارج کرده و هم خودش از عملیات گروه ائتلاف بیرون آمده، باید دید واقعا موضع جدی دولت تازه آمریکا در ارتباط با این طرح چیه. ولی کلان وقتی به طرح نگاه میکنین، طرحی است که نسبتا جامع امتیازات مناسبی رو عربستان سعودی به حوثی ها داده، ولی واکنش اولیه حوثی ها واکنش مثبتی نبوده. چیز تازه‌ای ظاهرا در این طرح ندیدن، در حالی که نکته تازه‌ای در اون وجود داره و جمهوری اسلامی که جنگ رو در یمن ادامهش رو طالبه تا خاتمه دادن به اون رو، یقینا با این طرح مخالفت خواهد کرد و با توجه به نفوذی که روی حوثی ها دارن، آینده طرح در وضعیت کنونی خیلی روشن نیست.
اشاره کردید به دو نکته آقای تقی‌زاده، که این طرح نسبتاً جامع هست. از سوی دیگر هم اشاره کردید که حوثی‌ها اشاره کردند که نکته تازه‌ای در این طرح وجود نداره. با این اوصاف چقدر ممکنه اونها این طرح رو بپذیرند؟
سعودی‌ها موافقت کردند که فرودگاه صنعا باز بشه، بندر حدیده کشتی‌ها رو بپذیره، ولی ظاهراً حوثی‌ها انتظار دارند که تمام نیروی نظامی که اطراف این دو مرکز هست خارج بشه و در این فاصله خب هر کشوری که میخواد این جنگ رو ادامه بده به هر میزان که میخواد تسلیحات و مواد منفجره و آدم حتی وارد یمن بکنه و این باعث دوام جنگ خواهد شد. طبیعی است که عربستان سعودی گذشتن از این دو شرط رو در مذاکرات میخواد بهش دست پیدا بکنه، یعنی با قبول قواعدی که بتونه امنیت ملی عربستان رو حفظ بکنه. شما اگر به نقشه جغرافیا نگاه بکنید، یمن فقط دو همسایه داره، یک همسایه بزرگ عربستان سعودی و همسایه دیگرش عمانه، که خیلی نگران این قضیه نیست و در این قضیه هم البته نگران هست، ولی نه اونقدر که عربستان هست و به این علتی که به عنوان میانجی داخل این ماجرا شده. به نظر من سعودی ها با توجه به حساسیتی که نسبت به امنیت خودشون دارن، دست نکشیدن از این دو شرط و واگذار کردنش رو به مذاکرات بعدی بعد از قبول کلیات تر بایستی منطقی دید.
نگاه شما آقای تقی‌زاده به نقش ایران در این میان چگونه است؟
این یک طرف دیگر جنگ. شما مفهوم دور و نزدیک رو اگر بهش به عنوان یک مفهوم نسبی نگاه بکنید، در ژئوپلیتیک منطقه اهمیت پیدا میکنه. عربستان سعودی نزدیک به خاک یمن، به این علت حساسیت امنیتیش به همین نسبت بالا میره، چنان که لبنان چسبیده به خاک اسرائیل و سوریه چسبیده به خاک اسرائیل، در حالی که ایران هیچ مرز مشترکی واقعا با یمن نداره. یک نظریه پرداخته جمهوری اسلامی از پیش که دشمن رو خارج از مرزهای ایران سرگرم نگه داریم، ولی نه عربستان سعودی نه اسرائیل دشمنهای طبیعی ایران نیستن، اینها دشمنهای جمهوری اسلامی هستند یا دشمنهایی هستند که جمهوری اسلامی اونها رو تراشیده. جمهوری اسلامی میخواد با عربستان سعودی در خاکی که چسبیده به خاک ایران نیست اون رو مشغول نگه داره. به این علت همونطور که عرض کردم دوام جنگ سیاست جمهوری اسلامی است و به نظر نمیرسه که از این تر استقبالی بکنه، کارشکنی هم خواهد کرد.
آقای تغزده، بحثی که الان وجود داره در یمن قحطی شدیدی وجود داره و خب میخوام ببینم نقش سازمان‌های بین‌المللی برای این مسئله چیه، چه فکری باید کرد؟
واقعا این بزرگترین فاجعه انسانی الان دنیاست. ممکن است که سوریه رو 3 سال پیش مثال می‌زدید، ولی تا به حال 130 هزار نفر جونشون رو دست دادن، 10,000 کودک قربانی این جنگ شدن، ولی جمهوری اسلامی ظاهرا اعتنایی به این کار نداره، اعتنایی به امنیت کشورهای همسایه و منطقه هم نداره. دوام این وضعیت این فاجعه رو بزرگتر و بزرگتر می‌کنه. اینجاست که دولت تازه آمریکا به هر حال دولتی است که دارای اقتدار بین‌المللی است، باید با کشورهای دیگه من جمله چین و روسیه حداقل بر سر مسائل انسانی به توافق برسن و این جنگ رو حداقل خاموش کنن. آتش بس هدفی است که عربستان سعودی اعلام کرده و این آتش بس میتونه مقدمه ای باشه برای برداشتن گام‌های بعدی.
بسیار تغیزاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. چین و روسیه از آمریکا خواستند که بدون هیچ پیش‌شرطی به برجام برگردد. این توصیه دو عضو توافق هسته‌ای به واشنگتن در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده به همراه اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا چین را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کردند. روسیه و چین همپیمانان ایران می‌گویند که باید کشورها علیه تحریم‌های یک جانبه متحد شوند. تهران هم امیدوار است که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌هایی را که در دولت پیشین ایالات متحده وضع شده لغو کند. با این حال هر دو کشور همچنان بر سر شیوه احیای برجام اختلاف نظر دارند. در میان تهدیدهای نظامی ایران در منطقه موضوعی است که ابعاد تازه‌ای از آن مطرح می شود. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می دهد.
اعتراض وزیران خارجه چین و روسیه به تحریم‌های آمریکا. وانگ یی و سرگئی لاوروف روز دوشنبه ایالات متحده را متهم به تلاش برای برقراری اتحاد سیاسی دوران جنگ سرد کردند. چین یک روز قبل هدف تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا قرار گرفت. پکن متهم به نقض حقوق بشر در رابطه با اقلیت مسلمان اویغور در این کشور است. چین و روسیه که همانند همپیمان خود ایران تحت تحریم‌های آمریکا هستند، بارها این تحریم‌ها علیه ایران را مورد انتقاد قرار دادند. تنش‌های تهران و واشنگتن بر سر احیای برجام یکی از موارد مطرح شده در نشست خبری این دو دیپلمات ارشد روسیه و چین در روز دوشنبه بود. آنها می‌گویند که ایالات متحده باید بدون قید و شرط به این توافق بازگردد. توصیه آنها به ایران هم بازگشت به تعهدات برجامی است. ایران و برنامه هسته‌ای این کشور جمعه گذشته در نخستین دیدار مقام‌های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با همتایان چینی خود هم مطرح شده بود. دیداری پرتنش که تحریم‌های تازه‌ای از سوی واشنگتن و متحدان اروپایش را علیه پکن به دنبال داشت. با این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که با وجود تمام اختلاف نظرها این دو کشور منافع مشترکی هم دارند، از جمله ایران.
ما همچنین توانستیم در این نشست طولانی چند ساعته بر سر یک دستور کار گسترده درباره ایران، کره شمالی، افغانستان و آب و هوا که منافع مشترک داریم گفتگو کنیم.
اون روز که ما راجع به برجام مذاکره می کردیم یک شمشیر بالا سر ما بود به نام 6 تا قطعنامه. این شمشیر نیست امروز، شکسته شده و رفته بیکارش.
دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امیدوار بود که دولت جو بایدن بیدرنگ به برجام بازگردد، اما با گذشت حدود 2 ماه از آغاز به کار دولت تازه آمریکا همچنان این دو کشور بر سر شیوه احیای برجام اختلاف نظر دارند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده که حالا توان نظامی ایران آنقدر افزایش یافته که می تواند مذاکره بر سر برجام را به نفع خود تغییر دهد.
شنیدم بعضی ها میگن که از آمریکایی ها که شرایط امروز از سال 94 و 95 که برجام امضا شد امروز شرایط فرق کرد، تغییر کرده شرایط، پس باید برجام هم تغییر پیدا کنه. بنده قبول دارم بله شرایط امروز با سال 94 و 95 تغییر کرده، منتها تغییر به نفع آمریکا نکرده، به نفع ما کرده.
در این میان گزارش اخیر آسوشیتد پرس درباره شنوده گفتگوهای اعضای نیروی قدس سپاه به تنش‌های تهران و واشنگتن افزود است. این گزارش به نقل از دو مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا میگوید که نیروی قدس سپاه در حال بررسی حمله به پایگاه نظامی فورت مکنایر در واشنگتن و کشتن یکی از فرماندهان ارشد این کشور برای انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی بودند. تهران هنوز واکنشی به این ادعا نشان نداده، اما جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیروز در این باره به ایران هشدار داد که اگر وارد چنین مسیری شود هزینه سنگینی در انتظارش است. تنش‌های نظامی در خلیج فارس هم در روزهای اخیر بیشتر شده. نیروی دریایی ایالات متحده از روز دوشنبه یک رزمایش بزرگ دریایی را همراه با بلژیک، فرانسه و ژاپن در خاورمیانه آغاز کردند. در میان این تنش‌ها وزیر خارجه چین به دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه وارد تهران می شود. سفری که در آن با حسن روحانی هم دیدار خواهد کرد. شاید با وجود تمام اختلاف نظرهای پکن با واشنگتن، همانطور که دیپلمات‌های آمریکایی می گویند تهران جزو منافع مشترک این دو کشور باشد و آقای وانگی هم یکی از آخرین امیدهای دولت حسن روحانی برای احیای برجام در کمتر از دو ماه باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
وزارت بهداشت ایران بدون اشاره به خودداری دولت از اعمال ممنوعیت سفرهای نوروزی نسبت به چرخش کرونا جهش یافته در ایران در روزهای آینده هشدار داده است. همزمان گزارش‌ها از افزایش 47% تردد در جاده‌ها در روزهای اخیر خبر می‌دهند. امریکا بنابر نظر کارشناسان میتواند آغاز موج جدیدی از بیماری کرونا را در ایران رقم بزند. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم تا باز به ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم.
نوروزی دیگر در شرایط فراگیری بیماری کرونا. این بار ما با افزایش چشمگیر سفرهای نوروزی، جاده های شلوغ و پرترافیک که زنگ خطر جدی برای احتمال وقوع موج جدیدی از بیماری کرونا در ایران هستند.
ما 52% نسبت به سال نوروز 99 افزایشی هستیم. در این چند روز، یعنی از روز دوم، یک مقدار بار سفرهای ما به محورهای شمالی افزایش پیدا کرد، به گونه که 105% افزایش پیدا کرد نسبت به نوروز 99.
این در حالی است که مقامات وزارت بهداشت از افزایش آمار گسترش بیماری در روزهای اخیر میگویند.
الان روند بستری در آذربایجان غربی ارومیه داره افزایش پیدا میکنه و امکان قرمز شدن ارومیه وجود داره در طی روزهای آتی. متاسفانه در اصفهان روند در شهرستانهای خانسار، گلپایگان، کاشان، کماکان، سعودیه احتمال قرمز شدن خانسار و نارنجی شدن کاشان وجود داره و باید به شدت دقت کرد.
روز گذشته انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، هم نسبت به وقوع موج دیگر کرونا هشدار داد و اعلام کرد که 6 شهر در استان تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفتند و اکثر مراجعین به بیمارستان‌ها در 2 شهر دماوند و فیروزکوه افراد غیر بومی هستند. این در حالی است که به گفته معاون وزارت بهداشت ایران این افزایش‌ها تنها نتیجه هفته‌های پایانی اسفند ماه هستند.
اینها نتیجه اتفاقاتی است که در حدود 2 الی 4 هفته قبل در اسفند ماه و در خریدها اتفاق افتاده. مسافرت‌هایی که انجام میشه و این دید و بازدیدهایی که انجام میشه نتیجه‌شون رو در 2 الی 4 هفته آینده نشون خواهند داد.
همه اینها در شرایطی است که گسترش گونه‌های جدید ویروس کشور را در شرایط ویژه‌ای قرار داده است.
همکاران ما نگران افزایش موارد در رابطه با ویروس موتاسیون یافته‌ای هست که در سراسر کشور پخش شده. جناب آقای رئیس جمهور، من فقط دیشب آخر شب از یک استان 49 نمونه دریافت کردم. متاسفانه 29 نمونه از اینها موارد موتاسیون یافته بود.
هرچند مقامات وزارت بهداشت ایران بارها اعلام کردند که با انجام سفرهای نوروزی مخالف هستند، اما به جز هشدار و تقاضا محدودیتی برای سفر به نقاط مختلف ایران لحاظ نشد و در فقدان کنترل و نظارت‌های دولتی میزان سفر در نوروز افزایش چشمگیری یافته است. مطابق معمول اما مقامات مردم را مقصر عمل نکردن به دستورالعمل‌ها می‌دانند.
رعایت دستورالعمل‌های ما مردم الان فاجعه‌آمیزه. از حدود 83% به زیر 60%، به 59% رسیده.
در نبود هر گونه راهکار دولتی برای کنترل و مهار کرونا، مسئولان به هشدار و تقاضا بسنده می کنند و البته وعده واکسیناسیون عمومی را هم از یاد نمی برند.
خبر خوب اینه که تا پایان امسال قطعا ما واکسیناسیون کامل مردممون انجام خواهیم داد، ولی تا اون موقع مدت کمی نیست و اگر مردم به خوبی پروتکل‌ها رو رعایت کنن ما میتونیم این سیر رو به خوبی طی بکنیم و انشالله مشکلی نداشته باشیم.
این در حالی است که برنامه واکسیناسیون در ایران همچنان در کندترین حالت ممکن پیش می‌رود و از تعداد واکسن‌های تزریق شده هم آمار روشن و شفافی در دست نیست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما در ادامه افزایش سفرها و گسترش کرونا همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر نایب هاشم، با افزایش سفرهای نوروزی وزارت بهداشت در مورد چرخش کرونای جهش یافته هشدار داده. سفرها زیاده، واکسن نیست، مردم رعایت نمی کنند، دولت عزم درستی برای کنترل نداره، چه باید کرد؟
با سلام و درود و تبریک سال نو به شما و بینندگان برنامه شما. البته اینکه عزم درستی نداره حکومت منتفی نمی‌کنه وظیفه ای رو که در این شرایط حساس داره، یعنی اینکه باید بیماران رو شناسایی کنه، پیدا بکنه، باید اونها رو جدا بکنه، تست باید بکنه، از اونها باید حفاظت بکنه. اینا وظیفه حکومت هست در این دوران بسیار دشواره که ما مواجه هستیم با اینکه این در واقع اون واریان یا اون نمونه در واقع که در برای اولین بار در بریتانیا پیدا شده در تمام کشور در حال گسترش است. ما چند هفته پیش که اینجا صحبت کردیم گفتیم که تازه اولین نمونه ها مشخص شده بود، صحبت از این داشتیم که این در تمام کشور گسترش پیدا میکنه. هنوز باید منتظر گسترش بیشتر باشیم چون این ویروس به شدت نگران کننده هست، نوع در واقع انتشار اون بسیار زیاده و ممکنه که انواع دیگه برزیلی، آفریقای جنوبی هم اضافه بشه، در اون صورت مشکلات بسیار زیادتر خواهد به اضافه اینکه خب نوع کالیفرنیایی یا نیویورکی هم وجود داره. به هر حال این انواع جدید میتونه دوباره موج‌های بزرگی را به وجود بیاره. مردم که البته باید تفکیک بکنیم، خب بخشی از مردم رعایت میکنن واقعا، ولی بخشی از مردم متاسفانه رعایت نمی‌کنن.
آمار 60% آقای دکتر، 60% از مردم، اینی که مقامات بهداشتی ایران اعلام کردن، 60% از مردم رعایت نمی‌کنند.
بله دیگه، به هر حال اون 40% باید سعی بکنن هر چه بیشتر به اضافه خب رسانه‌های مختلف آگاهی بخشی بکنن. مهمترین مسئله، تنها امکانی که وجود داره اینه که آگاهی عمومی رو بشه بالا برد. متاسفانه اخبار نادرست در سطح جامعه هست و بسیاری از مقامات حکومتی هم دامن میزنن به این مسئله و اخبار نادرست از بالا تا پایین در سطح جامعه منتشر میشه و خب وقتی چنین باشد افراد نمیتونن رفتار یگانگی داشته باشن، ولی یگانگی ملی در این رابطه وجود داشته باشه تا بشه با این موضوع مبارزه کرد.
آقای دکتر، به آمار نادرست اشاره کردید و اینکه به هر حال رفتار مقامات دولتی رو بهش تلنگر زدید. مقامات وزارت بهداشت ایران ماهاست که از ارائه آمار تفکیکی کرونا در کشور خودداری میکنن و به طور روزانه آمار دولتی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا رو در اختیار رسانه‌ها قرار میدن. چرا هنوز با این بیماری امنیتی برخورد میشه؟
بله، همونجور که فرمودی از ابتدا با این موضوع امنیتی برخورد شد، ولیکن در اون اوائل درست تا سال گذشته هم امروز تا 4 فروردین برخوردشون گونه بود که حداقل آمار تفکیکی استانهای مختلف رو میدادن، ولی بعد از اون تا یک درست یک سال هستش که تفره میرن از این موضوع. معمولا وقتی یک حکومتی تنها جمهوری اسلامی ایران هم نیست، ما میبینیم کره شمالی هم صحبت از این نکرده که آیا کرونا در اون کشور هست یا نه، ترکمنستان صحبت از این نکرده، تانزانیا هم رئیس جمهورش چند روز پیش فوت کرد، رئیس جمهورش میگفت باید با اثر بخور باید با کرونا مبارزه کرد، کرونا در کشورش وجود نداره. کشورهایی که نمی توانند بحران ها رو اداره بکنند، ناتوان هستند از این موضوع، سعی میکنند که موضوع رو به درجات لاپوشانی بکنند و با کوچکتر جلوه دادن اون در حدی که گمان میکنند که میتوانند اون رو هدایت بکنند برخورد بکنند. ولی که خب واقعیت اینه که این به یه معنی تنها اینه که صورت مسئله رو پاک بکنند و موضوع باقی خواهد موند و از جای دیگه سر برخواهد آورد. و متاسفانه در کشور ما مواجه هستیم با این پدیده و به خاطر همین هم امواج مختلف کرونا رو به دنبال همدیگه داشتیم و حالا در آستانه موج چهارم کرونا هستیم که ممکن است چند روز دیگر آغاز بشه با همین مسافرت‌ها که شما فرمودید، چون بعد از دو روز، سه روز، پنج روز نمونه های جدید خواهد بود و خب میدونیم که این در این دور هم گسترش بیشتر خواهد بود و هم به خصوص کودکان و جوانان رو میتونه بیمار بکنه و این میتونه به شدت خطرناک باشه در جامعه ما.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، موقع معرفیش در کنار ما بود.
ممنون از شما.
نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، بحث بر سر نحوه مدیریت فضای مجازی در کشور بالا گرفته. روز گذشته حسن روحانی تلویحاً با مسدود کردن فضای مجازی مخالفت کرد، هرچند گفت که این فضا دارای خطراتی است. پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت فرارسیدن سال نو در بخش از پیام تبریکش فضای مجازی ایران را ول توصیف کرده بود. اول گزارشی از مهران کریمی و سپس گفتگوی بیشتر در همین زمینه.
هوشمندسازی کم کم دامنه بسیار وسیع‌تری رو به خود میگیره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در آینه رونمایی از سامانه های توسعه دولت الکترونیک:
اگر تحول سلامت نبود، اگر دولت الکترونیک نبود، اگر اقتصاد دیجیتال نبود، اگر فضای سایبری نبود، ما با سختی بیشتری از کرونا میتونستیم عبور بکنیم.
به نظر میرسد که او این اظهارات را در مقابل این انتقادات بیان میکند. گلایه های آیت الله خامنه ای در روز سال نو.
خب متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا.
بحث فیلترینگ و سانسور در ایران تازگی ندارد. در سالهای اخیر محبوب شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران و حضور فعال کاربران ایرانی باعث شده که سر پیکان حملات برخی چهره‌های مشهور به اصولگرا به سمت این شبکه اجتماعی نشانه برود. سال گذشته هم انتقادها و فشارها بر این چهره بیشتر شده بود. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. او یک روز پس از انتقادات آیت الله خامنه‌ای در نشست مجازی دید و بازدید عید، بار دیگر فیلترینگ به سبک گذشته را منسوخ دانست.
انسداد سایت‌ها به سیاق گذشته دیگر منسوخ است. چه با رمزنگاری‌های پیشرفته و چه با ابزارهای ماهواره‌ای که به زودی فراگیر می‌شود. این اعتقاد اکثر صاحب نظران است.
دو ماه پیش هم آقای جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و بازجویی شد.
احضار رو بازجویی از وزیر محترم ارتباطات به لحاظ مسائل مختلف و شکایاتی که از بخش‌های مختلف شده بود ارجاع شده بود به دادسرای تهران. ایشون هم خب طبق قانون دعوت شدن، احضار شدن برای توضیح دادن.
آقای جهرمی البته با قرار وجه التزام آزاد شد، به این معنی که باید همچنان در دسترس مقامات قضایی باقی بماند. کسی که قطع بی سابقه اینترنت در جریان سرکوب خونین آبان ماه 98 در دوره وزارت او و بدون واکنشی از سوی وی صورت گرفت. محمد جواد آذری جهرمی توسط دولت پیشین آمریکا به دلیل این موضوع تحریم شد. منتقدان آقای جهرمی معتقدند طی سالهای وزارت او تغییری در وضعیت اینترنت به وجود نیامده است. اگرچه اظهاراتی در مخالفت با فیلترینگ داشته، اما در عمل تغییری ایجاد نشده است. از طرف دیگر جدا از بحث امنیتی کردن فضای مجازی، بسیاری از مشاغل از فروش صنایع گرفته تا تبلیغات و حتی فروش محصولات خانگی که در تلگرام مشغول فعالیت بودند، پس از فیلترینگ به اینستاگرام مهاجرت کردند و اقتصاد مشاغل آنلاین در دل صفحات اینستاگرام شکل گرفته است. منتقدان فیلترینگ معتقدند مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام درصد بسیار بالایی از کسب و کارها را با مشکل مواجه خواهد کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
جمشید برزگر همراه ماست، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، سال جدید و نزدیک انتخابات ایران باز هم فضای مجازی به موضوع مورد بحث مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده. علی خامنه‌ای میگه فضای مجازی به گفته او ول هست. روحانی اما میگه فضای مجازی زندگی رو سهل کرده و مفاسد رو از بین میبره. برداشت شما از این تناقض گویی ها چیه؟
البته من حقیقتاً تناقضی بین دیدگاه‌های حسن روحانی و علی خامنه‌ای نمی‌بینم. منتها تأکیدی که می‌کنن متفاوت هست، به این معنا که خود آقای خامنه‌ای هم خواستار برچیده شدن فضای اینترنت و فضای مجازی نیست، منتها خواستار کنترل تمام و کمال او این فضاست، مثل اون چیزی که در عرصه رسانه‌های سنتی اتفاق افتاده. رادیو تلویزیون به طور انحصاری در اختیار حکومت، روزنامه‌ها و نشریات تقریبا به شکل انحصاری در اختیار رسانه هستن و اجازه در واقع این داده نمیشه به شهروندان که به طور مستقل و بدون گرفتن مجوز مثلا بخوان نشریه منتشر کنن. در مورد رادیو تلویزیون که اساساً بس منتفی هستش، ولی خب فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اصولاً این نوع ساختارها رو در هم می‌ریزه و ما پیامدهاش رو هم دیدیم که الان به یکی از اصلی‌ترین جلوه‌گاه‌ها و عرصه‌های مقاومت در برابر ستم و یا به هر حال سیاست‌های جمهوری اسلامی بدل شده. مثلا فرض کنید در مواردی مثل نهب اعدام یا نهب جمهوری اسلامی یا کارزارهای مختلفی که راه می‌افته، حالا مثلا در مورد حقوق زنان، حقوق کودکان، از چیزهای مختلفی هستش که اصولا امکان پرداختن به اونها و مطرح کردنشون در فضای رسمی رسانه‌ای در جمهوری اسلامی وجود نداره و در شبکه‌های اجتماعی این اتفاق می‌افته و جمهوری اسلامی قدرت سانسور و کنترل اونها رو نداره. حسن روحانی میخواد بحث رو از اینجا بکشونه، ببینید که بله ولی ما چاره ای نداریم، به دلیل اینکه اینترنت عملا خیلی از کارها رو باعث شده که دولت او مثلا بتونه انجام بده، از دولت الکترونیک دفاع میکنه یا مثلا از کارهای مثل شبکی شاد و اقداماتی از این قبیل در زمان همگیری کرونا به رغم همه انتقادهایی که بهش هست. در واقع یعنی یک طرف واقعیت ماجراست که ضرورت وجود اینترنت در زندگی امروز هست، یک طرف هم خواستها و ایده های مورد نظر جمهوری اسلامی است که کنترل تمام و کمال بر این فضاست.
همونطور که شما هم بهش اشاره کردید آقای برزگر، مدیریت فضای مجازی یکی از خواسته های حکومت جمهوری اسلامی است. طرحهای زیادی هم دادن و حتی همچنان دارن، حتی بگیر و ببند هایی هم در همین راستا داشتن. آیا در کنترل این فضا موفق بودند؟
خیر نبودن، به دلیل اینکه ما با همه اندازه که در واقع سانسور پیشرفت کرده و همان اندازه شیوه های دور زدن این سانسور هم پیشرفت کرده. امروزه در واقع شاید کسی در ایران وجود نداشته باشه که شیوه استفاده از فیلتر شکن ها رو بلد نباشه. ما میبینیم بسیاری از پلتفرم ها یا اون عرصه هایی که مجال سخن گفتن رو فراهم میکنه در جمهوری اسلامی فیلتر هستن، ولی بسیاری از شهروندان در اونجا حضور دارن و حرفا و دیدگاه‌های خودشون رو مطرح میکنن. البته طبیعی است که به سادگی مثلا اون چیزی که در غرب ما شاهدش هستیم این اتفاق نمیفته، یا اینکه کسانی هستن که حالا از قدیم هم مثلا صرفا برای نوشتن یک وبلاگ یا برای یک پست توییتری یا برای آنچه که در فضای مجازی به قول اونها منتشر شده بازداشت شدن، حتی جون خودشون رو از دست دادن، مثل ستار بهشتی، مثل امید. خب خیلی کسا هستن که واقعا صرفا به این دلیل اصلا جونشون رو از دست دادن، ولی این به معنای این نیست به نظر من که جمهوری اسلامی قادر به کنترل این فضا بوده، و این رو به خوبی هم آگاه هستن و حتی برای این هستش که به سمت کارهای در واقع رادیکالی مثل بستن اینترنت و ایجاد در واقع یک شبکه داخلی یا اینترنت در داخل کشور حرکت میکنن، منتها این به دلیل پیوندهای عمده‌ای که با مسائل معیشتی مردم و زندگی روزمره مردم و اصلا روابط اجتماعی پیدا کرده، انجامش رو دیدیم که به این سادگی میسر نبوده.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا. تبعید و انتقال برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندانهای دور از شهر محل سکونت و همینطور اعتصاب قضای چندین تن از آنان در اعتراض برخوردهای خشن جمهوری اسلامی با مخالفان و منتقدانش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته که بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از آنها.
در 24 ساعت گذشته خبر انتقال یا تبعید برخی زندانیان شناخته شده به شهرهای دور از محل سکونت و همینطور اعتصاب قضای گروهی از زندانیان سیاسی در اعتراض به وضع موجود مملکت و اونچه که سرکوبگری و رویه‌های سرکوبگرانه عنوان کردن در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بازتاب داشته. خیلی از کاربرها اشاره کردن به تلاقی این موضوع با روزهای آغازین سال نو و نوروز و به نوعی حکومت رو سرزنش کردن از چنین برخوردهایی با زندانیان سیاسی و خانواده‌های اونها. کاربری در توییترش نوشته انتقال زندانیان شناخته شده عمدتاً زن سیاسی و عقیدتی از روی استیصال حکومت انجام شده تا جلوگیری بکنه از تماس و تأثیر مستقیم اونها با دیگر زندانیان همبند و همینطور خارج از زندان. ساقی لقایی هم در توییترش نوشته که یکی از خصایص جمهوری اسلامی اساساً آزار و شکنجه کردن توأمان زندانی و خانواده زندانی سیاسی و عقیدتی. این کاربر ساقی لقایی اشاره کرده به انتقال آتنا دائمی به زندان لاکان رشت و گفته که با توجه به در واقع وضع ممنوعیت سفر به گیلان به دلیل شیوع کرونا، این موضوع میتونه بر خانواده آتنا دائمی از فعالان زن زندانی تأثیر بذاره و اونها به سختی بیفتن برای دیدار با فرزندشون. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع، علیپور در توییترش، هوشمند علیپور نوشته که تبعید زندانیان سیاسی باید با اعتراض مردم روبرو بشه. جابجایی و تبعید زندانیان سیاسی به تعبیر این کاربر به زندانهایی با شرایط بدتر یا دور از محل زندگی خانواده‌های اونها یک روش شناخته شده برای اذیت و آزار زندانیان و محدود کردن اونها و تلاش برای به سکوت کشوندن اونهاست تا از ارتباطشون جلوگیری بشه، شبیه کاربر دیگری که پیش از این دربارش گفتیم. سونیا هم در توییترش نوشته جرم زندانیان سیاسی در واقع فریاد زدن نه به جمهوری اسلامی، اشاره کرده به کارزار نه به جمهوری اسلامی که در این مدت در واقع در بین کاربران و کنشگران سیاسی و مدنی ایران و همینطور برخی هنرمندان اتفاق افتاده. این کاربر ادامه داده که نوروز امسال جایشون در کنار خانواده هاشون خالی این فعالان زندانی. مهدی هم گفته روزهای ابتدایی نوروز 1400 مصادف شده با اعتصاب قضای گسترده زندانیان سیاسی. این کاربر اشاره کرده موضوع اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و نوشته اونها اینقدر استوار هستند که از داخل زندان هم در اعتراض به ظلم و تبعیض و به احترام رنج مردم چنان که در فراخوانشون دادن به اعتصاب قضا روی آوردن، شجاعتشون فراموش نمیشه. اما تاها هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته به جای رسیدیم که زندانیان سیاسی از پشت دیوارهای زندان در دفاع از حقوق ملت اعتصاب غذا میکنن. در واقع با لحنی به نوعی سرزنش آمیز اشاره کرده به پایداری برخی زندانیان سیاسی در دفاع از حقوق مردم.
یکی از زندان‌های قدیمی در پرشتینا پایتخت کوسوو به موزه تبدیل شده. این زندان در دوران جنگ در این کشور محل بازداشت و شکنجه بسیاری از فعالان سیاسی بود و بعد از حدود 70 سال فعالیت حالا به روی عموم بازگشایی شده.
پرشتینا پایتخت کوسوو در بالکان جنوب شرقی اروپا، حدود 4 سال بعد از تعطیلی حالا یکی از زندان‌های این شهر بازگشایی می‌شود. این بار نه برای نگهداری از مجرمان، بلکه برای نمایش بخشی از تاریخ کشور و به عنوان یک موزه. در این مکان بسیاری از زندانیان سیاسی آلبانی تبار در دوران جنگ کوسوو شکنجه و کشته شدند. مریمان 74 ساله، پروفسور بازنشسته زبان و ادبیات، به سلول کوچکی بازگشته است که روی هم نزدیک به 2 سال از عمرش را آنجا در سلول انفرادی سپری کرد. در دهه 80 میلادی، زمانی که کوسوو بخشی از یوگسلاوی سابق بود، مریمان برها اینجا پشت میله‌های زندان پرشتینا بود. او امروز همراه با یک زندانی سابق دیگر به این مکان بازگشته است.
شرایط اینجا خیلی بد بود، هیچ امکاناتی نبود، حتی تخت هم نداشت. سلولی که من توش بودم، سلول شماره 3، پنجره ای نداشت. به جاش صفحه فلزی با 36 سوراخ روی دیوار بود. اون 36 سوراخ تنها راه ورود آفتاب به سلول من بود. ما روی زمین روی تیکه چوب میخوابیدیم، چوبی آغشته به خون، اونی که یادگار شکنجه زندانی های اینجا بود.
این مکان برای مریمان یادآور دوران تاریکی است و تبدیل اینجا به موزه برایش ناخوشایند است. مریمان بار اول در بین سالهای 1981 و 1983 میلادی 18 ماه به دلیل حضور در اعتراضات آلبانی تبارها زندانی بود. آنها خواستار استقلال کوسوو و جدایی آن از صربستان بودند. او باز هم در سال 1989 میلادی 4 ماه دیگر را در بازداشت به سر برد. با فروپاشی یوگسلاوی، جدال میان سربها و آلبانی تبارها شدت گرفت و در جریان جنگ در کوسوو به اوج خود رسید. این جنگ در 1999 میلادی با دخالت ناتو در بمبارانی 78 روزه به پایان رسید. ناتو نیروهای سرب را مجبور کرد که از کوسوو خارج شوند. این ساختمان که نزدیک به 70 سال زندان بود، یادگاری از این دوران خونبار است.
تبدیل اینجا به یک موزه برای نسل‌های بعد فکر خوبیه. من دلم نمیخواد هیچ وقت اینجا برگردم. این اولین باره که بعد از سالها به اینجا اومدم. خیلی ها گفتن که بیام و اینجا رو ببینم، ولی هیچ وقت نخواستم. برای من دیگه بسه. اینجا برای من و بقیه زندانی های سابق مناسب نیست. برای کسانی خوبه که نمیدونن زندان چیه، نمیدونن یوگسلاوی چطور مخالفان سیاسیش رو سرکوب میکرد.
مریمان میگوید صدها جوان آلبانی تبار در یک ایستگاه پلیس در همین نزدیکی شکنجه میشدند و بعد از راه یک تونل مستقیم به این زندان منتقل می شدند. به گفته وزیر فرهنگ کوسوو، بازگشایی این مکان به عنوان یک موزه با هدف آگاه کردن مردم انجام شده است.
پیام مهم این کار اینه که خب تاریخ باید نوشته بشه، باید ثبت بشه و باید نمایش داده بشه.
بعد از اعلام استقلال جمهوری کوسوو در سال 2008 میلادی، بیشتر کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا این کشور را به رسمیت شناختند. اما صربستان، روسیه و چین از به رسمیت شناختن کوسوو به عنوان یک کشور مستقل خودداری کردند و هنوز این کشور و به عضویت سازمان ملل در نیامده است.
تست کرونا مهدی قائدی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران مثبت اعلام شده. این بازیکن از فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار مقابل سوریه حذف شد. درباره این موضوع با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقام دانمارک. مهدی، چه خبر از آخرین تحولات در اردوی تیم ملی ایران؟
درود رویا. مهدی قائدی فرصت بزرگی رو از دست داد چون در آخرین بازی تیم ملی هم گل زده بود. طبیعتاً در این مسابقه هم بهش وقت میرسید تا در ترکیب تیم ملی قرار بگیره، اما احتمالاً با بی‌ملاحظگی و ابتلا به ویروس کرونا این فرصت از دست داد. بلافاصله سجاد شهبازاده، آقای گل حال حاضر لیگ برتر، به تیم ملی دعوت شد. البته خیلی بعیده که بهش فرصت برسه، اما همینقدر که برای اولین بار توسط اسپوچیچ دعوت شده، فرصتیه تا بتونه با سرمربی جدید تیم ملی مواجه بشه و در اردوهای بعدی هم حضور داشته باشه. به هر حال در خط حمله مهدی طارمی، کریم انصاری فرد، سردار آزمون و الله‌یار صیادمنش هم در اردوی تیم ملی هستن. به نظر نمیرسه از این بابت مشکلی پیش رو داشته باشه تیم ملی با اتفاقی که برای قائدی افتاده. اما تست کرونا از همه بازیکنان گرفته شد و حضور افراد غیر اردونشین در محل اردو هم ممنوع شده تا اتفاق دیگه‌ای برای ملی پوشان نیفته، تا بتونن این مسابقه تدارکاتی با سوریه رو برگزار کنن.
مهدی، فدراسیون کوهنوردی ایران با پیشبینی احتمال وقوع کولاک از کوهنوردان خواسته تا برنامه صعود این هفته خودشون رو به تعویق بندازن. با توجه به آمار بالای تلفات و مصدومیت‌ها، چرا این هشدارها کمتر جدی گرفته میشه؟
دقیقاً همینطوره. هم هشدارهای هواشناسی و فدراسیون کوهنوردی جدی گرفته نمیشه و هم هشدارهای ایمنی مبنی بر این که اگر هم به هر حال قصد صعود دارید به هر دلیلی و هشدارها رو جدی نمیگیرید، حداقل تنهایی صعود نکنید، یا اگر به صورت تیمی صعود میکنید این صعود نباید غیر حرفه‌ای باشه، حتما باید افرادی که حرفه‌ای هستن این صعودها رو هدایت کنن، تجهیزات کافی برای وضعیت نامساعد جوی به همراه داشته باشید. همه میدونن که به هر حال امکانات ایمنی و امداد و نجات در ارتفاعات چندان مطلوب نیست، وضعیت بسیاری از جان پناه ها و پناهگاه ها جالب نیستش، بهشون رسیدگی نشده. اما به هر حال وقتی که یک بارندگی در شهر باعث میشه که خیابونا بند بیاد، جوی های آب سرریز میشن، چه توقعیه که برای کولاک و بهمن در ارتفاعات بخواد وضعیت امداد مناسب باشه؟ از این لحاظ خواهش فدراسیون کوهنوردی اینه که صعودهاتون رو این هفته به تعویق بیاندازید، چون احتمال شرایط نامساعد جوی وجود داره تا مثل دفعات قبلی که خانواده‌های زیادی عزادار شدن این اتفاق رخ نده و تکرار نشه.
اما آرمان علیزاده عبدولی، قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان، فیلمی رو منتشر کرده که مشغول کارگریه و از عدم رسیدگی به وضعیت معیشتی قهرمانان ملی انتقاد کرده. در ماهای اخیر متی این فیلم‌های زیادی از قهرمانان دیگه هم منتشر شده که همین طور بوده. واکنش مسئولین ورزش چه بوده به این فیلم‌ها؟
و بسیاری از این قهرمانانی که این فیلم‌ها رو منتشر می‌کنن اندیمشنیان و مدال جهانی دارن در کشتی فرنگی. خب این کاملاً معنا داره. مسئولین ورزشی که به نظر میرسه دیگه رفته رفته مهیای انتخابات دارن میشن، بعد دولت بعدی بیا چند ماه دیگه هم بخواد، هیچ امیدی به این موضوع نیست، چون وعده ها همیشه داده شده، توجهی نشده، رسیدگی نشده. اون چه که واضحه، اندیمش قطب کشتی فرنگی ایرانه، مجموعه ای از مدال های جهانی و قاره‌ای رو گرفتن. من مقایسه میکنم با شهرهای کوچک نیکوبینگ در همین دانمارک و کلیپان در سوئد که این شهرها به عنوان پایگاه قهرمانی انتخاب شدن. شهرداری هاشون موظف شدن قهرمانان رو از سراسر کشور در کشتی جلب کنن، استخدام کنن، بهشون کار بدن، اسکان، تحصیل، همه موارد براشون پیشبینی شده، بلکه یه مدال اروپایی بگیرن. این اتفاق میتونست در اندیمش هم رخ بده، ولی این اتفاق نیفتاد، فقط وعده وعید بود. و میبینیم که بسیاری از این بچه ها دارن کشتی رو میذارن کنار، کارگری و دستفروشی میکنن. حتی مربی زحمتکش و سازنده اونها رفت تایوان، مرزاد اسفندیاریفر سرمربی تایوان شده و هیچ امیدی نیست. طبیعتاً اولین اتفاقی که رخ میده کاهش مدال‌آوری و قهرمان پروری در رشته افتخار آفرین کشتی که ورزش ملی ایرانه. این اولین اتفاقیه که میفته. در ادامه خواهیم دید که چقدر موفقیت‌های بین‌المللی ایران کاهش پیدا خواهد کرد در ورزش، با توجه به اینکه هیچ راه حلی برای معیشت و شاغل شدن قهرمانان ملی پیش بینی نشده، طبیعتاً اونا هم به ورزش روی نمیارن و این روند با همین وضعیت ناامید کننده ادامه خواهد داشت.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
اما با افزایش میزان دیوکسید کربن در هوا و بروز تغییرات آب و هوایی، شرکت‌های تحقیقاتی زیادی در تلاش هستند با پیدا کردن راه حل‌های کاربردی به تعدیل کربن در هوا کمک کنند. یک شرکت فناوری در پرداخت‌های الکترونیک 1,000,000 دلار به بعضی از این پروژه‌های تعدیل دیوکسید کربن کمک کرده.
وستا یک پروژه ساحلی برای تعدیل کربن موجود در هواست. این پروژه یکی از چندین پروژه است که برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی تلاش می کنند. شرکت استرایب به این پروژه ها کمک 1,000,000 دلاری کرده است. پژوهشگران وستا سنگ های آلیوین را در ساحل می ریزند. آلیوین یکی از کانی های حاوی سیلیکون است و در لایه زیرین پوسته زمین یافت می شود. موج دریا بعد از تماس با این سنگ می تواند دیوکسید کربن بیشتری را از هوا جذب کند.
پروژه وستا از طبیعت الهام گرفته. سنگ ها از طریق رودخانه ها به اقیانوس ها می رسن و اونجا تجزیه و وارد چرخه طبیعی کربن می شن. یک نمونه طبیعی از سنگ آلوین در سواحل هاوایی وجود داره. یک مخلوط آتش فشانی در منطقه پاپاکولیا به مرور زمان این سنگ رو به ساحل آورده. ما از این نمونه الگو برداری کردیم و قصد داریم این پروژه رو در سواحل کارایی بازمایش کنیم.
مواد معدنی موجود در سنگ آلیوین بعد از تماس با آب ترکیبات کربنی جامدی تشکیل داده و خاصیت اسیدی آب را کاهش می‌دهد. آب دریا هم برای جبران این تغییر شیمیایی دیوکسید کربن بیشتری از هوا می‌گیرد.
اینها سنگ‌های سبز آلوین هستند. آلوین وقتی با آب و دیوکسید کربن واکنش نشون میده، باعث میشه که دیوکسید کربن به ماده‌ای تبدیل بشه که مرجان‌های دریایی اسکلتشون رو ازش می‌سازن. برای همین بعد از تجزیه این سنگ میتونیم دیوکسید کربن رو به پوسته‌هایی تبدیل کنیم که برای همیشه در کف دریا ذخیره بشن.
پروژه وستا تلاش می‌کند تا موج طبیعی دریا را کنترل کند. آنها بعد از اینکه سنگ‌های آلیوین را در سطح ساحل پخش کردند، قدرت آب در خرد کردن سنگ‌ها و سرعت اسیدزدایی را اندازه می‌گیرند.
در مرحله اول سعی می‌کنیم معدن سنگ دونیت را پیدا کنیم. 90% سنگ دونیت از آلیوین ساخته شده. در مرحله دوم این سنگ‌ها را باید استخراج کرد و به خط ساحلی آورد. در مرحله آخر هم یک لایه نازک از این سنگ رو در ساحل می‌ریزیم. جزرومت‌های دریا و امواج این سنگ‌ها رو خرد می‌کنن. بعد از تماس با هوا مرحله جذب کربن انجام میشه.
پژوهشگران وستا اعلام کردند با دریافت کمک مالی می‌توانند آزمایش‌های سنگ آلیوین را در سواحل کارائیب انجام دهند. شرکت چارم اینداستریال یکی دیگر از شرکت‌هایی است که برای تعدیل کربن هوا فعالیت می‌کند. آنها قصد دارند با روش معکوس دیوکسید کربن حاصل از سوخت‌های فسیلی را به زمین برگردانند.
ما داریم تلاش می‌کنیم دیوکسید کربن رو که در طی 150 سال گذشته با استخراج نفت خام و سوخت اون به وجود اومده جمع کنیم. همه 150 میلیارد تن نفت خامی که تا حالا از زمین استخراج شده به دیوکسید کربن در هوا تبدیل شده. ما می‌خوایم این دیوکسید کربن رو داخل گیاه‌ها برگردونیم. تبدیلش کنیم به روغن و پمپش کنیم داخل زمین.
در این روش از مواد طبیعی حاوی کربن مانند پسمانده‌های کشاورزی استفاده می‌شود. موادی مانند خاک اره یا پوست بادام را در لوله‌های ضد زنگ با دمای حدود 530 درجه سانتیگراد حرارت می‌دهند. این سوختن بدون حضور اکسیژن انجام می‌شود. در نهایت خاکستر این زباله‌ها را جدا کرده و گاز حاصل از سوخت را به مایع تبدیل می‌کنند. این مایع یک روغن متراکم است. پژوهشگران بعداً این روغن که دارای مواد کربنی اصلی است را در زمین قرار می‌دهند.
دیوکسید کربن اگه در جو بمونه باعث ایجاد اثر گلخانه‌ای میشه. با توجه به اینکه ما دیوکسید کربن زیادی تولید میکنیم، این اثر شدیدتر میشه و باعث گرم شدن و خشکسالی بعضی از مناطق زمین میشه. گرمی هوا باعث ایجاد شرایط آب و هوایی بد میشه که مشکل خیلی از مردم و کشورها در سراسر دنیاست.
همکنون دو شرکت دیگر در سوئیس روی پروژه تعدیل کربن هوا کار می کنند. این شرکت ها تلاش می کنند با ایجاد روش های خلاقانه راه حل های مؤثرتری در جذب دیوکسید کربن هوا پیدا کنند و با تغییرات آب و هوایی مبارزه کنند.
باغ وحش لندن وزن کشی حیوانات را در این مرکز آغاز کرده. این باغ وحش که بیش از 200 گونه جانوری را در خود جای داده، قدیمی ترین و یکی از مهمترین مراکز مطالعات جانورشناسی محسوب می شود. مطالعات به دست آمده از این وزن کشی به بانک تحقیقات جانورشناسی فرستاده شده و در دسترس همه باغ وحش های سراسر دنیا قرار خواهد گرفت.
وعده صبحانه روی ترازو. اینجا باغ وحش لندن است. کارکنان این باغ وحش وزن کشی سالیانه حیوانات این مرکز را آغاز کرده اند. از کوچکترین حیوان که یک مورچه برگ‌خوار است تا مگی که یک زرافه 750 کیلویی است روی ترازو می روند. باغ وحش لندن که تقریباً 200 ساله است، قدیمی ترین باغ وحش علمی دنیا است. این باغ وحش که در سال 1828 برای مطالعات علمی تأسیس شد، بیش از 200 گونه مختلف و چیزی نزدیک به 19 هزار حیوان را در خود جای داده است. کارکنان این مرکز به صورت مداوم وزن کشی را ادامه می دهند که حدود یک هفته به زمان نیاز دارد تا وزن همه ی حیوانات ثبت شود. بعد از وزن کشی، نتایج به دست آمده به یک پایگاه داده ارسال شده و با تمام باغ وحش های سراسر دنیا به اشتراک گذاشته می شود. این سیستم اطلاعات یک بانک جهانی است که به مسئولین باغ وحش ها کمک می کند با استفاده از اطلاعات آن در مراقبت و حفاظت از حیوانات بهتر عمل کنند.
So it's really important for us. This is our annual weigh-in here, where we weigh our animals. It takes us about.
این وزن‌کشی که هر سال انجام میشه برای ما خیلی اهمیت داره. ما اطلاعات به دست اومده رو در بانک اطلاعاتی که یک سیستم مدیریت داده‌های جانورشناسیه به روز رسانی می‌کنیم. در صورت عدم سلامت حیوانات، داروی مناسب بهشون میدیم و مراحل مختلف زندگیشون رو بررسی می‌کنیم.
وزن کشی علاوه بر اینکه به کنترل سلامت حیوانات کمک می کند، به کارکنان اجازه می دهد تا وضعیت جسمانی حیوانات باردار را نیز بررسی کنند. این کنترل ها بخش مهمی از برنامه تولید مثل حیوانات حفاظت شده و در خطر انقراض است.
Another good reason for weighing our animals. ما یک زرافه گردن کوتاه داریم که بارداره. اون در حالت عادی وزنش حدود 250 کیلوه، اما الان حدود 288 کیلو شده. این به ما کمک میکنه تا بفهمیم دوره بارداریش پیشرفت کرده و وارد مرحله دوم شده.
کارکنان باغ وحش میگویند که برخی از گونه های جانداران در طول دوره قرنطینه احساس بهتری داشتند. از طرف دیگر برخی از آنها در نبود بازدید کنندگان ناراحت بودند. برای همین بسیاری از کارمندان این باغ وحش در طول دوران قرنطینه با حیوانات وقت سپری کردند تا تعامل هایی که این حیوانات با انسان ها داشتند را جبران کنند. مسئولین باغ وحش کنجکاو هستند دریابند که طولانی ترین تعطیلی باغ وحش از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون چه تأثیراتی بر سلامت حیوانات گذاشته. با شیوع ویروس کرونا این باغ وحش به مدت 3 ماه تعطیل شد و همین موضوع بر منابع مالی این مرکز تأثیر منفی گذاشته است. پیش از این مسئولین باغ وحش لندن به دولت هشدار داده بودند در صورت عدم بازگشایی مجدد این مرکز با خطر تعطیلی دائمی روبرو خواهد شد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.